بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بسيدنا ومولانا سيد الكونين أبي عبد الله الحسين وجعلنا وإياكم من الآخذين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من بعد غزل بخونیم، یک غزل از حافظ شیراز و از شاعر معروف نیر تبریزی. نیر تبریزی غزلی از حافظ شیراز. غزل های حافظ هم تو که می دانید قسمت اعظمش قابل تفسیره، یعنی باید تفسیر و توضیح داده بشه، ولی ما اگر غزلی برای شما خوندیم این رو بدونید که از اون غزل هایی که روان هست و آسان هست، فهمیدنش آسانه و تناسب داشته باشه با مجلس، از این لحاظ که جنبه معرفتی، اخلاقی، عقایدی داشته باشه. اینها رو اشاره خواهیم کرد. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هانی پسر بکوش که روزی پدر شوی. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورد ز مرتبه خیش دور کرد، اون گه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمون مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. از پای تا سرت همه نور خدا شود. در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی، مانند سرور شهیدان و یاران آن حضرت. از پای تا سرت همه نور خدا شود. در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی، وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی گر در سرت هوای وصال است حافظا باید که خاک درگاه اهل هنر شوی باید که خاک درگاه اهل خدا شوی. و اما در تناسب با ایام محرم نیر تبریزی گفته، اون هم از زبان عشق حسینی: الهی اکبر است و اصغر است و به خون آشفتگانم یک سر است و. در حال مناجات با خدای خود: اگر صد بار دیگر بایدم کشت، حسین از تو سر از تو خنجر از تو. اگر صد بار دیگر بایدم کشت، حسین از تو سر از تو خنجر از تو. شنو سرگرم صحبای الستم که سر از پا ندانم بس کستم، همین دانم که از بحر نصارت به دست انگشتری مونده است در دستم. بلایی کست تو هم ای داور آید، خدا مرا از نکهت جان خوشتر آید. به میدان وفا من بی سر آیم، به سویت عاشقان گر با سر آید. تماشا پای شوقم برده از جا، سراپا گشتم غرق تجلا، سراپا گشتم غرق تجلا. در اثباتت ز نفی لا گذشتم، شدم خود این استثنای الا. لا اله الا الله. در اثبات ز نفی لا گذشتم، شدم خود عین استثنای الا. خدا محبوبا معبودا برای قتل من خصم کجندیش کشیده لشکر کین از پس و پیش یکی سر می برد از من یکی دست من از ذوق تجلی رفته از خیش الهی با تو اون عهدی که راندم بحمدالله به سرمنزل رسوندم هر آن دری که در گنجینه ام بود یکایک بر سر راحت فشندم الهی در راحت از جون گذشتم هم از اکبر هم از اصغر گذشتم شدم راضی که اکبر کشته گردد تنش در خاک و خون آغشته گردد صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از اون که مقطعی از مقتل رو براتون قرائت کنیم به یک حدیث شما رو جلب توجه می دهیم و این حدیث شریف که می خواهیم بخونیم جنبه اعتقادی و معرفتی دارد و این حدیث رو چه بسا شما نشنیده باشید درباره یکی از صفات پروردگارش و اون صفت رازقیت خداوند متعال که این حدیث شریف از پیامبر اسلام مردم را درباره اینکه خدا روزی میده خدا روزی دهنده و رزاق است به پنج گروه تقسیم میکنه. یک گروه اونهایی که به کلی ملحد و کافرند، طبیعی هستند، اسباب ظاهری رو میبینند و دیگه دست غیب پروردگار رو در رزق روزی نمی بینن. خب اینها باید کافر باشن دیگه، کفر به خدا می ورزن. و یک دسته اونهایی هستن که مشرکن، یعنی عامل رزق رو هم خدا می بینن و هم کسب و کار و فعالیت و تلاش خودشون، یعنی توجه به همین اسباب مادی و ظاهری دارن. اینا در واقع مشرکن، یعنی شریک برای خدا قرار میدن. این تلاش شخصی خودشون رو و این عوامل ظاهری رو شریک در رازقیت خدا قرار میدهن. این هم دو گروه. گروه سوم اونهایی هستن که منافقن و شک در رازقیت خدا دارن. از یک طرف به زبان میگن روزی دهنده خداست، ولی از طرف دیگر کسب و کار خودشون رو دخالت میدن و این رو یک نوع سبب و عامل بزرگی برای روزی خود میدونن. اون وقت اینها اینطوری هستن که شک دارن، یعنی از اول کار تکیه به خدا نکردن که خدا روزی دهنده است، اصلا شک دارن که خدا معطی هست یا نه، از این دری که وارد میشن آیا چیزی به دست میاد نمیاد. و همیشه تو حال شک و نفاق به سر میبرن. در ظاهر به زبان یه چیزی میگن، میگن ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، میگن خدا روزی دهنده است، ولی عملا اینطور نیست و باطنشون جای دیگر توجه داره. و اما گروه چهارم، اونهایی هستند که فسقه، اهل فسق، اهل فجورن، یعنی میگن خدا روزی دهنده است، اعتقاد دارن، کسب رو هم فقط یه وسیله میدونن برای روزی، مسبب رو خدا میدونن، مسبب الاسباب رو. حالا اینجا یه بحثی هست که مسبب الاسباب رو که وقتی ما خدا بدانیم، از اون طرف این داری که ما درش زندگی میکنیم، دار دنیا، یک نوع عواملی مدخلیت داره، یعنی سبب و مسببی در کار هست. این هم رو حکمت خداست. اون حدیث معروف هست، ابلا ان یجر الامور الا به اسبابا، خدا اینطور حکمت این عالم خلقتش رو اینطور قرار داده که جریان امور رو در همین اسباب طبیعی و مادی میدونه. بالاخره او آفریده، او خالق الاسبابه، کی این اسباب رو، کی این عوامل رو جز خدا آفریده، کی این دنیا رو جز خدا آفریده، کی این صنعت رو جز از آن خدا. بنابراین هرچه هم ما توی صنعت و کار و کسب فرو بریم، باز هم میبینیم که این عوالم اسباب و مسببات، اینها یه چیزی هست که ساخته شده خداست. خداست پشت این پرده، پشت این برنامه خدا دست او بوده، و الا ما کجا و این اسبابی که در این عالم خلقت هست کجا؟ اصلا ما یه روزی معدوم بودیم، این عالم همیشه روزی در عدم به سر می برد. ما همه با اراده و مشیت او به وجود آمده ایم. چگونه میشه که ما توجهمون به اسباب بیشتر از خدایی که تولید این اسباب کرده؟ یعنی واقعا ما بشینیم فکر کنیم ببینیم آخه چرا ما باید دلمون اینقدر غرق در این اسباب ظاهری باشه که اگه خورده کم شد ایمانمون هم ضعیف میشه، کم میشه. لذا در این حدیث شریف میفرماید اونهایی که عامل رزق خدا میدونن و کسب رو یک وسیله از جانب خدا میدونن، اما حق خدا رو در این اموالی که به دست میارن ادا نمیکنن، خمس زکاتش رو، حقوقی که در این اموالی که به وسیله کسب به دست آوردن، حقوق الهی رو ادا نمیکنن. و همچنین در مسئله کسب هم رعایت ورع و تقوا و احتیاط رو ندارن. حالا این کسب و کار توش یه مسئله حرامی، گناهی، کسب حرومی باشه، نه، خیلی براشون مهم نیست. عمده این که این پول به دست بیاد، حالا از هر راهی باشه، راه حلال باشه، راه حرام باشه. خب اگر اینجوری باشن، این گروه رو پیامبر نام گذاشته که اینا اهل فسق و فجورن، گناهکارن اینها، چون نه حق خدا رو ادا میکنن، نه در امور کسب و کار رعایت عرض کنم حلال حرام رو میکنن. پس اینا باید فاسق باشن دیگه. مسلمونن، شیعه هم هستن، ولی فاسقن. فقط یک گروه میمونه که اون گروه پنجمه که اونا کارشون درسته. یعنی اونا هم خدا رو روزی دهنده میبینن، هم این که مشغول به این کسب و کار هم هستن، ولی کسب رو یک وسیله میدونن. عرفا میگن اگر خدا به ما امر نمیکرد که ما باید بریم بازار، باید مغازه رو درش وا کنیم، باید بریم دنبال کار. اگر این خدا به ما امن میگه تو خونه میشستی، اصلا نمیرفتیم دنبال کار. چرا؟ چون روز دهنده خداست، همون که این دندون رو برای ما آفریده، نونشم داده دیگه، دندون نونم داره. خب روز دهنده خداونده، ولی حالا چرا ما باید بریم دنبال کسب و کار؟ چون امور این عالم طبیعت و خلقت با همین فعالیت بشر میگذره. خب اگر همه بشونن تو خونه، خب این نظام خلقت چگونه باید بگرده؟ پس یه حکمتی در این نظام خلقت هست که باید برن دنبال کار و کسب تا امور پیش بره. این خواست خداونده. اما حالا این عارف کاسبی که میره دنبال کسب، اولا باید رعایت کنه که یه کسب و کاری نره دنبالش که تمام وقتش مشغول اون کسب و کار بشه و از کار سیر و سلوک و توجه به خدا و تکامل نفس و اینها باز بمونه. باید یک نوع کسب رو اختیار کنه که تقریبا تناسب با امر سلوک خودش داشته باشه، و الا اگر مزاحم باشه، مانع باشه، باید عوض کنه کسب و کارش رو، بره سراغ یک کسب ساده تر، چون دنبال یک هدف بزرگی است. شخص سالک دنبال اینه که اون غایت از خلقت رو به دست بیاره، اون هدف اساسی آفریده شدن خودش در این دنیا به دست بیاره. برای چی آفریده شده؟ مگر نه اینه که برای معرفت الله و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون. اگر این منظوره، پس باید در کسب و کارش هم تجدید نظر کنه. لذا میفرمایند گروه پنجم کسانی هستند که هم حق خدا را ادا میکنند در اون امور مالی خودشون، و هم این که گناه نمیکنند، یعنی از ممر حلال معیشت میکنند، دیگه نمیرن دنبال یه کسب و کاری که توش مثلا بالا و پایین باشه، توش گناهی باشه، حرامی باشه، حق و ناسی باشه، خدایی نکرده سرقتی، اختلاسی، چیزی باشه توش، تو این امور وارد نمیشن و قانعن، به همون مقدار از رزق و روزی حلال قانع هستن. که اینها رو پیغمبر تعبیر میکنه از اونها، فهو مؤمن مخلص طعمه، مخلص طعمه. خوب توجه کن به این کلمه طعمه. میفرماید که اینها با ایمان هستن، این گروه پنجم، و اینها طعامشون را، طعم یعنی همون طعام، طعامشون رو خالص میکنن، سعی و تلاش این که طعام حلالی به دست بیارن، طعام خالصانه، طعامی که پاک باشه، طاهر باشه، نمیرن سراغ حرام یا سراغ لقمه شبهناک، سراغ لقمه شبهناک نمیرن. اون حدیث شریف میگه فی حلال ها حساب و فی حرام ها عقاب و فی شبهات عتاب. اگر بخوای از راه حلال مالی رو به دست بیاری، روز قیامت شما رو بلوا میسونن، میگن آقا خیلی خوب حلال داشتی، ما نمیگیم حرام، ولی این حلال رو از کجا به دست آوردی؟ بعد در کجا خرج کردی؟ اینا باید جواب بدین. اغنیا خیلی معطل میشن، فقرا زودتر به بهش میرن، ولی اونایی که غنی و سرمایه دارن، اونا باید معطل بشن، بگن از کجا این پولا را آوردیم، کجا خرج کردیم، محاسبه کنن. چرا ما میگیم تو دنیا محاسبه رو شما زودتر بکنید، مراقبه رو زودتر داشته باشید، مشارطه با نفس داشته باشید، معاقبه و تنبیه نفس رو با خود داشته باشید؟ این برای اینی که اونجا ما خیلی گیر نکنیم. حاسبو قبل ان تحاسبو و زنو قبل ان توزنو. زنو یعنی خودتون خودتون رو میزون کنید. خودتون خودتونه تو میزان بذارید، سنجش کنید، ببینید چه کار کردید، چه کار دارید میکنید. خب پس گروه پنجم هم که گفتیم مؤمنین و مخلصین هستن. حالا من متن عبارت میخونم و میگذرم. این حدیث شریف رو آقای محمد محمدی ریشهری که میزان الحکمه رو داره، یک کتاب دیگه هم نوشته گزیده های حکمت، یعنی یک متنامه مفصل داره و یک گزیده از اون حکمتنامه داره ایشون. ما این حدیث رو از جلد اول صفحه 942 این کتاب برای شما آوردیم، که البته ایشون هم از المواعظ العددیه اثناعشریه بعضی از بزرگان قدیم نقل کرده. المواعظ العددیه یعنی اون موعظه هایی که 14 معصوم به عدد گفتن، یعنی از یک شروع میشه، 2-3 حدیثی که 4 مثلا مورد داره، 5 مورد داره، 10 مورد داره، 20 مورد داره، توجه کرد، اینجوری اینا رو میگن مواعظ عددی. اون وقت این چون توش عدد هست، 5 عدده، لذا جزو مواعظ عددی به شمار میاد. خب برای اینکه متن حدیث رو بخونیم یه صلوات عنایت فرمایی. قال رسول الله الناس على خمس مراتب منهم من يرى أن الرزق من الكاس لا من الله فهو كافر. گروهی هستن که رزق روزی رو از کسب شخصی خود میدونن، از خدا نمیدونن. اینها باید گفت به اینها که اینها کافر به خدا هستن، کافر به رازقیت خدا هستن. ببینید ما کافیست یکی از صفات خدا رو منکر بشیم، کافر میشیم. یه ذره از اون چیزایی که در عقاید اسلامی مسلمه و ضروری اسلام و مسلمینه، اگر یه جاش ما منکر بشیم دیگه مرتد شدیم. لذا خیلی باز حواسمون جمع کنیم که چه کار داریم میکنیم. و من هم من یرا ان الرزق من الله و من الکسب فهو مشرک. اگر بخوای شما روزی دهنده رو هم خدا بدین همون کاری که داری انجام میدی، این باز برای خدا شریک قرار دادی، این شما میشی مشرک. و من و من یرا ان رزق من الله و ان الکسب سببون. بعضی هم هستن که رزق رو از خدا میدونن، این کسب و کاری هم که مشغولن این رو یه وسیله میدونن برای تحصیل رزق، و این سبب رو هم از جانب خداست دیگه، بالاخره عالم عالم خلقت، عالم اسباب و مسبباته. ولی مشکل اینجاست که فلا یدری یعطیه ام لا، در این که آیا خدا روزی دهنده و معطی رزق هست، در این شک داره. آقا شک داره، از روی شک، از روی شک در مغازشو باز میکنه، از روی شک کاراشو میکنه، یه تکیگاه قرصی و یک توکل ایمان قرصی برای خدا نداره، نداره. اگر اینجوری باشیم چی میشیم؟ فهو منافق شا، این اهل نفاقه و شک داره در اینکه خدا روزی دهنده است، شک داره. و منم من یرا ان رزق من الله، گروه چهارم میدانه که خداوند روزی دهنده، اعتقاد داره، معتقد به این امر هست. و ان الکسب سببون، میدونه که این کسب وسیله‌ای برای روزی اوست، مسبب الاسباب خداست، تکیهش خداست در رزق و روزی. ولی مشکلش اینه، فلا يؤدي حقه ويعصي الله من اجل الكاس فهو فاسق. این آدم گناهکاره. چرا؟ چون دو تا گناه داره انجام میده تو این رزق و روزی، دو تا گناه. گناه اول این که خب این اموالی که تحصیل کرده به دست آورده سال خمسی نداره، خمس نمیده، سهم امام نمیده، یا مثلا حق زوجه رو درست نفقه نمیده، یا مثلا پدر مادر پیری داره که باید اینها رو کفالت کنه، باید سرپرستی کنه، نمی کنه. خب حق خدا رو ادا نمی کنه، حق الناس رو ادا نمی کنه. و کار بدتر از اونم اینه که حالا برای تحصیل کسب احتیاط و ورع و تقوا نداره این آدم. و یعصی الله من اجل الکسب، حالا این کسب از راه حلال باشه حرام باشه، توجه دارید؟ این خیلی مقید نیست، خیلی محتاط نیست. توجه فرمودید؟ لقمه شبهناکم بیاد توی اموالش، مهم نیست براش، حالا از هر کجا باشه، این میره از بازار این نون میاره برای زن و بچهش، دیگه نمیگه که بابا این چی جوره چطوره، یا احکام کسب نمیره بخونه برای کسب و روزی، احکام شرعی است. لذا میگن اینایی که نمیرن تجاری، که نمیرن فقه تجارت بخونن، فقه کسب رو بخونن، گرفتار همین مشکلات میشن، معاملات ربوی انجام میدن، یک کارایی بالا پایین میکنن، حق رو ناحق میکنن اینا. لذا میفرماید این گروه چهارم هم، اینها هم باید گفت که فاسق و گناهکار هستند، مقصرند. و منم من یرا، حالا این پنجمی، خوب توجه کنید، این پنجمی شما انشالله از گروه پنجم باشید، از اون چهار گروهی که گفتیم نباشید، از همین گروه پنجم. حالا این گروه پنجم که پیغمبر از اونا تعریف کرده، گفته مؤمنن، گفته مخلصن، اینا ببینیم چه کسانی هستن. و منهم من یرا ان الرزق من الله و یرا الکسب سببا یؤدی حقه و لا یعصی الله لاجل الکسب. این هم روزی را از خدا میدونه، کسب را هم همه چیز نمیدونه، فقط یه وسیله میدونه، حق مال را هم ادا میکنه و معصیت هم نمیکنه برای کسب و کار، حلال با حرام مخلوط نمیکنه، لقمه شبرانت نمیاره اینا. این آدم مؤمنون مخلصون طعمه، هم با ایمانه، هم خالص کرده طعم و طعام خود رو، خالص کرده پاک کرده. خب این راجع به این حدیثی که در مقدمه منبر آوردیم تا یه مقدار هم از مقتل بخونیم، صلواتی عنایت کنیم. در مجلس ابن زیاد کوفه چهار نفر میگن سخنرانی کردن، تنها حضرت زینب نبوده، این رو لهوف ابن طاووس ذکر میکنه. فاطمه صغرا، حالا در این که فاطمه صغرا همراه این کاروان حسینی بودن یا علیله بوده مونده در مدینه، یا دو تا فاطمه صغرا داشتیم، میگن فاطمه صغرا هم پاشد اینجا سخنرانی کرد، ام کلثوم هم سخنرانی کرده، خواهر حضرت زینب. خود حضرت زینب هم که دیگه معروفه که یه خطبه ای داشته، اینجا زین العابدین رو هم اشاره میکنه. خب من اون قسمتی که مربوط میشه به ام کلثوم اون رو عرض میکنم، یعنی اونم بعد از سخنرانی خواهرش حضرت زینب بود که پاشد اونم سخنرانی کرد. البته قبلش وقتی حضرت زینب تموم کرد صحبتاش رو، اهل مجلس ارتفعت الاصوات بالبکا. بله، ابن طاووس در کتاب لهوف صفحه 228 میفرماید ارتفعت الاصوات بالبکا و قالوا حسبك يا ابنة الطيبين فقد احرقت قلوبنا و انضحت نحورنا و اضرمت اجوافنا فسكتت. میفرماید که مردم که تو اون مجلس بودن گفتن بس دیگه، ما خیلی گریه کردیم از این سخنانی که شما داشتید، ای دختر پاکان، دلهای ما رو سوزندی با این کلمات و جوف ما آتش گرفت، دل ما آتش گرفت، میگن دیگه اینجا بود که حضرت زینب سکوت کرد، اما ام کلثوم برخواست و خطبت ام کلثوم ابنت علی علیه السلام فی ذلک الیوم من وراء کلتها رافعه صوتها بالبقاء. این اول شروع کرد گریه کردن، بعد حرفاش زد. حالا ببینیم چی گفته، یه مقداری رو من میخونم. يا أهل الكوفة شوءا لكم ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه وانتهبتم أمواله وورثتموه وسبيتم نساءه ونكبتم فتبا لكم وسحقا. این عرض کنم حضرت زینب یا امام چهارم یا ام کلثوم، اینا اصلا ارزشی برای گریه اهل کوفه و اهل شام نداشتن. خیلی هم خودشون زدن، خیلی هم گریه کردن. خود امام چهارم گفت منم اگر بیام منو مثل پدرم میکنید. اون با علی چه کردید؟ جد من با علی چه کردید؟ با پدرم چه کردید؟ حالا دارید گریه و زاری و عذرخواهی میکنید، توبه میکنید، میگید ما میهم و فلان و اینا. ارزش قائل نبودن. یا اهل الکوفه سوءا لکم، بد باد برای شما. ما لکم خذلتم حسینا و قتلتمون، چه کردید با برادرم حسین؟ او رو کشتید، یاری نکردید. و انتهبتم امواله، رفتید خیمه ها رو غارت کردید، هر چی بود تو خیمه ها همه رو سرقت کردید بردید. و ورثتمو، دستی دستی خودتون رو وارث امام حسین قرار دادید که در اموالش تصرف کردید. اموال به وارثانش میرسه نه به شما. و سبیتم نساءه و نکبتموه، زنانش رو این گونه اسیر کردید، به اسارت و نکبت انداختید. فتبا لکم و سحقا، ای وای بر شما. اتدرون ای دواء دهتکم، ای دواء دهتکم و ای وزر علی ظهورکم حملتم و ای دماء سفكتموها و ای کریمت اهتظمتموها و ای صبیت سلبتموها و ای اموال نهبتموها. قتلتم خیر رجالات بعد النبی و نزعت الرحمت من قلوبكم. فرمودن که میدونید شما چه گناه بزرگی کردید، چه خونهایی رو از ما ریختید، چه دخترانی از ما رو سلب کردید و به اسارت بردید و چه اموالی رو از ما به سرقت بردید. کشتید بهترین رجال و مردان ما رو بعد از پیغمبر و دیگر رحمی در دلهای شما نبود. و بعد اشعاری رو مرسی خانی کرد ام کلثوم. قتلتم اخی صبران فویل لامکم ستجزون نارا حرایا یتوقدو سفکتم دماء حرم الله سفکا وحرم القرآن ثم محمد ألا فابشروا بالنار إنكم غدا لفي قعر نار حرها يتصعد وإني لأبكي في حياتي على أخي. من تا وقتی زنده هستم بر برادرم حسین گریه می کنم. على خير من بعد النبي سيولد بدمع غزير مستهل مكفكف على الخد مني دائب ليس يحمد. قال الراوي فضج الناس بالبكاء والنحيب والنوح. راوی گفت وقتی این سخنان را از ام کلثوم شنیدند غرق در گریه و نوحه و آه و ناله شده. و نشر النساء شعورهن، زنهای مجلس وقتی این گونه سخنان را از ام کلثوم استماع کردند، رفتن موهاشون را پریشون کردند. و حذین التراب علی رؤوس، زنها رفتن خاک به سرشون کردند و ریختند. و خبشن وجوهن، با ناخن انگشتانشون صورت خودشون را خراش دادن. و لطمن خدودهن، و با دست خود به صورت خود لطمه زدن. و دعون بالویل و الثبور، و بکر رجال، مانند زنان مردها هم گریه می کردن. ابن طاووس نوشته نتفول حاهم، اگر زنان دست به موهاشون می کشیدن و موهاشون پریشون می کردن، مردا چه کار می کردن؟ مردا ریش داشتن، اونا هم دست می گرفتن به ریششون، ریش رو می کندن. نتفو یعنی می کندن ریششون را. و نتفو لحاهم فلم یر باکیت و باکن اکثر من ذالک الیام. ای وای، در اون روز از مرد گریه کننده و از زن گریه کننده راوی گفت ما بیشتر از اون روز ندیدیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
صلى الله عليك يا ابا